خب خدمت شما دوستای عزیز بگم که در این لحظه میخواییم گفتگویی داشته باشیم با یکی از مسئولین محترمی که الان پشت خط هستن و میخواییم گفتگومون رو با جناب آقای بانکیپور شروع کنیم. آقای بانکیپور سلام عرض میکنم خدمتون، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی مهدی و علی آبائه و علی آمنا فاطمه. تبریک عرض میکنم سال روز ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا را خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمت شما.
خواهش میکنم یه توضیح بدم خدمت شنوندگان رادیو تهران که آقای دکتر امیرحسین بانکیپور رئیس کمیسیون طرح جوانی جمعیت هستن. خب آقای بانکیپور میخوایم صحبت هامون رو با این سوال شروع کنیم که به نظر شما مهمترین دلیل کاهش رشد جمعیت تو کشور ما چی هستش؟
دلایل گوناگونی داره. ما به 21 دلیل رسیدیم.
بله.
که تو این 21 هفتاش از بقیه اهمیتش بیشتره. یکیش مشکلات معیشتی مردمه، یکی مسئله مسکنه، مسئله نظام بهداشت و سلامت ما پرهزینه است تو بخش بسیار هم در مورد بسیار ناباوری، هم دورانه بارداره، هم زایمان. مسائل فرهنگ سازی به شدت یکی از موانع جدیه که هنوز اون تفکر فرزند کمتر اینه که بهتر فرهنگش برطرف نشده تو جامعه ما. مسئله شیوع سخت جنین متاسفانه مانع جدیه برای رشد جمعیت که زیبنده جامعه ما به هیچ وجه نیست و موانعی از این قبیل که موانع آموزشی، یعنی در واقع دوره تحصیلات عالیه به نحویه که مانع فرزند آوری و ازدواج به خصوص برای کشته تحصیل کرده ما.
درست.
موانع اصلی بوده که ما شناسایی کردیم و فکرم در طرح جوانی جمعیت برای هر کدوم از این موانع راهکارهایی رو در قانون ببینیم که انشاءالله بتونه این مشکل حل شه.
درست. آقای بانکیپور، آیا این مسئله کاهش جمعیت فقط مرتبط با کشور ما هست یا نه؟ یه مقوله جهانیه و حالا کل کشورهای دنیا درگیرش هستن.
ببینیم، مهمتر از مسئله کاهش جمعیت پیری جمعیته.
بله.
که یه مسئله یه که تقریبا تو قرن 21 عمده کشورهای دنیا دوچارش بودن. همون حتی کشور اروپایی که زودتر از ما دوچارش شدن، منتاش اونها به تدریج پیر شدن تا یه 300 سال. ما ظرف 30 سال داریم پیر میشیم و این پیری تو کشور ما به طور خاص داره رخ میده، در حالی که کشورهای منطقه اینجور نیستن، با این سرعت پیر نمیشن. یعنی ما نقشه های 20-40 یا 20-50 های سازمان ملل که نگاه میکنیم، کشور ایران رو قهوه‌ای کشوره، یعنی یه کشوری که کاملا سالمند شده.
بله.
و کشورهای اطراف همه زردن، یعنی جوان هستن.
درسته. چه راههایی رو به نظرتون اونا رفتن که حالا دوچار این مشکل نشدن و یا کشورهایی که حالا مثل ما رنگ کشورشون حالا توی بازی سنی جمعیت دیگه به سمت پیری رفته، به قول شما قهوه‌ای شده، چه تدابیری اندیشیدن برای اینکه مشکل رو برطرف کنن؟
تدابیر گوناگونی کشورهای اروپایی و توسعه یافته که زودتر پیر شدن دارن که هم در حوزه مالیات، هم در حوزه مشوق‌های مالی و تمهیدات مسکن، تو این زمین ها بیشتر دارن کار میکنن. منتهاش ما سعی کردیم مسئله را همه جانبه ببینیم و هم از تجربیات اونا استفاده بکنیم، هم بخشش که مربوط به شرایط بومی خودمونه بهش توجه کنیم. این که چرا تو کشورهای منطقه این اتفاق نیفتاده برای ایران افتاده، این برمیگرده به اون سیاست های تنظیم خانواده که به طور شدید تو کشور ما اجرا شد و تا همین الان هم خیلی از این رویه ها داره اجرا میشه و مسائل پیرامون این، یعنی نوع تفکری که حاکم هست به و پارادایمی که حاکم هست تو کشور ما هنوز تو چه برنامه های اقتصادیمون، چه حقوق دستمزدمون، چه برنامه مالیاتیمون، همش بر اساس همون تفکر تعدیل جمعیت بود.
درست.
و هنوز متاسفانه تغییر پیدا نکرده. سیاستمون تغییر پیدا کرده ولی قوانینمون، برنامه هامون، رویه هامون هنوز داره با همون نگاه تعبیر جمعیت جمعه.
درسته. حالا این مشوق های کوتاه مدتی که حالا در نظر گرفته میشه برای ازدواج و فرزند آوری، مثل وام ازدواج، مثل حالا یارانه و حالا کمک معیشت، تونسته کمک شایانی داشته باشه در افزایش جمعیت کشورمون؟
ببینید اون چیزی که الان تو طرح جوانی جمعیت داریم ما میبینیم،
بله،
خلاص منصه ظهور نرسیده، بعضی شروع شده دیگه که یک ماه شروع شده ولی اغلبش از 3-4 ماه دیگه شروع میشن. ببینید یه مسئله یه پیچی درست این پیری جمعیت و راه حل ساده نداره، باید یه راه حل همه جانبه داشته باشه. یعنی هم ما باید تو حوزه یه مشوق های کوتاه مدت، هم مشوق های دراز مدت، هم فرهنگ سازی، تو همه این ابعاد کار کنیم. یه سری از مشوق هایی که ما توی این تهدیدیم، بله به قول شما کوتاه مدت، مثل وام تسهیل ازدواج جوانان که در سن ازدواج خانم های زیر 23 سال یا آقای زیر 5 سال ازدواج کنن 200 میلیون بهشون وام میدیم، خب کوتاه مدت، ولی خب میشه تو همه کوتاه مدت خیلی از مشکلات جوان های ما رو تو بعد به ازدواج برطرف کنن. اما یه سش هم دراز مدت مثل زمینه و مسخنی که حدود 170-180 متر 200 متر مادرش بیاره، کسانی که وارد فرزند سوم بیشتر میشن میدیم، برای 50 میلیون بهشون وام مسکن میدیم.
بله.
خب اینا دیگه نیشه به اون کوتاه مدت، این یه کار اساسی و دراز مدتی که میتونه مشکلشون تا حدود حل کنه. یا تغییر نظام مالیاتی که بر اساس بعد خانواده تعریف بشه، حقوق دستمزد، حق آینه مندی و حق اولاد به شدت افزایش پیدا میکنه. یعنی ما هر سال نسبت به سال قبل حق اولاد رو دو برابر کردیم تا 5 سال. یعنی 5 سال دیگه حق اولاد 32 برابر میشه. یعنی شما الان توی فیش حقوقتون حق اولاد حدود 100,000 تومنه ولی 5 سال دیگه حدود 7 میلیون میشه.
درسته. حالا میخوام از یک زاویه دیگه نگاه کنم به این قضیه، حالا با توجه به نکاتی که خودتون گفتین و حالا اون زیر ساخت اقتصادی که درست نیست واقعا و جوانها رو واقعا دور میکنه از مقوله ازدواج و نگرانی ها و دغدغه هایی که هم خانواده ها دارن در این زمینه، هم خود جوانها دارن و حالا خیلی هم که ازدواج کردن ولی خب با توجه به مشکلات اقتصادی که وجود داره تمایل به حالا بچه دار شدن ندارن. یه نکته ای که وجود داره این که اقلام بهداشتی که وجود داره برای جلوگیری از بارداری، آیا این ممنوع بشه؟ یه جور اجبار نیستش؟ این تفکر نمیاره؟
نه، ممنوع نشده. ببینین اینا روایت سازیه، یکی همون تفکر غلطی که میخواد هنوز جمعیت رو پایین نگه داره. ما دست هر مسئله این میذاریم یه روایت سازی درست میکنن.
بله.
هیچ وقت ممنوع نشده اقلام پیشگیری، بلکه توضیح رایگانش که متاسفانه شرایط فعلی ما رو داریم یارانه میدیم برای پیشگیری.
بله.
اینه گفتیم نه، توضیح رایگانش حق نداریم بدیم، اگر نه به صلاح اقلام پیشگیری هیچ این قانون ممنوع نشده. و از نظر البته اونش که جنبه دارویی داره باید حتما تجویز پزشک باشه. این هم تو نظام دارویی ما تعریف شده که دارو بدون تجهیز پزشک در اختیار کسی قرار گرفته نشه.
یعنی هیچ طرح و هیچ تصمیمی تو این زمینه وجود نداشته مطرح نشده؟
ببینین ما یه مافیایی داره پشت این قضیه. کلا ما با دو تا جریان روبرو هستیم، یکی مافیای فقر، یکی جریان غرب‌گرا. و اول اینکه نقطه عزیمتش برای سقوط کشور ما پیری جمعیته. این دو تا جریان هر اون چه که تونستن این مدت روایت سازی کردن و عزیزانی هم که روایت های اونا رو باور کردن زحمت نکشتن یه بار قانون رو نگاه کنن. یعنی عمده منتقدی که بعضن شما میشنن انتقادی مطرح میکنن وقتی قانون رو جلوشون میزنیم و مثلا میخواییم تعجب میکنن و میگن به ما چیز دیگه گفته بودن، در حالی که اینا خیلی با دقت نوشته شده، تو گروه های کارشناسی زیادی بحث شده، متخصصای مختلف اومدن، دستگاه اومدن نظر دادن و یه قانون هم معتدل و هم جامعه نوشته شدن.
درسته،
همه جهان در نظر گرفت.
حالا این طرح غربالگری هم که حالا مطرح شده و حالا هستش، آیا این هم جزء همون مافیا قرار میگیره؟
بله دقیقاً، این هم همون داستانه. یعنی مثلا اون مافیا در میاد مطرح میکنه که ما جلو غربالگری گرفتیم، یا اون مافیا مطرح میکنه که ما تخت درمانی جلوش گرفتیم.
درسته.
بعد ما به مجریان تلویزیون شدی هم که بهشون صد بار میگیم نه اصلا تو این ما میتونیم چیزی نیمده، باز دوباره همین سوال رو مطرح میکنه. حالا اینا که باید بیشتر از همه مطلع باشن، کم تر اطلاع دارن.
درسته.
چه انتظار ما از عوام جامعه داریم.
الان آقای دکتر یه سوال دارم. الان این شایبه وجود داره که میگن که تصمیم مادر برای سخت جنین تعیین کننده نیستش تو جامعه، و حالا خیلی هم اومدن این برداشته کردن، این فرضیه رو دادن که حالا کشور، دولت، مسئولین به هر قیمتی به دنبال افزایش جمعیت هستن، حتی به قیمت مثلا متولد شدن یک فرزند معلول. می‌خواستم ببینیم این طرح غربالگری واقعا به چه صورت است؟
این هم
باز از همون حرف ها، این هم از اون حرف ها. آره ما میخواییم این حرف و حدیث هایی که وجود داره پایان پیدا کنه.
آره من خواهش میکنم. اولا ما تو هر بار توی سخت تصریح کردیم به رضایت مادر، گفتیم خود مادر درخواست کننده است، رضایت مادر این تصریح شده تو قانون. اون چیزی که در ارتباط غربالگری اتفاق افتاده اینه که متاسفانه بچه های سالمی و سر از زینی رفتن.
بله.
درست.
بله.
یعنی به خاطر عدم استانداردهای صحیح و مسئله غربالگری، عدم نظارت مناسب، هم مثبت های کاذب زیاد بوده تو غربالگری، هم منفی کاذب. اونایی هم که به اصطلاح بیزینس مالشون به این قضیه گره خورده، خیلی زیر بالا این نظارت ها نمیرن. اون چیزی که ما تو این طرح گفتیم باید وزارت بهداشت نظارت کنه.
بله.
که اگر جای غربالگری صورت میگیره این طبق استانداردهای علمی صورت بگیره، موارد مثبت کاذب و منفی کاذب جز اون استانداردها بالاتر نباشه. گفتیم باید با نظر پزشک متخصص این کار انجام بشه و به درخواست پدر و مادر. اون چیزی که دست واقعا باشه. وقت تازه بایدون بگم ما این قانون غربالگری یا قانون نیش کردیم، حالا ما قانون از غربالگری نداشتیم و به صورت بی قانونی و هرج و مرج یه سری چیزایی می شده. البته پروتکل های وزارت بهداشت داشته، باید خواهم پروتکل که سر ازاز و نبود نو نوشتن وزارت بهداشت، خودشون به این مسئله اعلام کردن که موارد کاذب زیادی داشتیم.
آقای دکتر یه سوال بپرسم ازتون همینجا، الان یه سوالی پیش میاد، اگر دکتر متخصص تایید کنه و خود خانواده هم راضی باشن این امکان وجود داره، ولی اگه دکتر تایید نکنه ولی مثلا خود خانواده مایل باشن که همچین کاری انجام بدن، در اون شرایط چه اتفاقی میفته؟
ببینیم ما اون چیزی که در به صدا قانون گفتیم باید نظر پزشک که متخصص باشه. حالا اگر این خانواده خودشون بگن آقا ما میخوام غربالگری بکنیم، این پزشک تشخیص نداد، پزشکی دیگه هم تشخیص نداد، اینا مثل اینه که شما خانواده بخوان مثلا یه داروی ناجوری بخورن.
بله.
پزشک اجازه نده، ما نمیتونیم تجویز کنیم.
درست.
حالا ممکنه بگن این پزشک سختگیری میکنه، خب مثلا پزشک دیگه. درست. ولی باید اینجور کارا تحت نظارت پزشک صورت بگیره، چرا که توی غربالگری ما زدی به احتمال سخت بچه های ساله ما داریم. درست. و برای همین پزشک مواردی را تجویز میکنه دقیقه، اونم پروتکل های خود وزارت بهداشت.
بله.
که بدون احتمال این طرف که بچه سخت بشه نسبت به احتمال خطر احتمالاتش را نسبت سنجی باید بکنیم. درست.
بله.
ببینیم مثلا خود آزمایش امن سنتز این خودش تا 1% 2% گزارش ها مختلفه، اینا به طور طبیعی بچه های سالم سخت میشن از بین میرن و اینا عدد کمی نیست. درست. خب این تعداد بچه که سخت میشن دار نظام بهداشت درمان نمیتونه نسبتش سپوز کنه، این پزشک متخصص نمیتونه بیاد باشه، شما پدر مادری میخواید بچه سال میده صفر کنی بخونه، من مربوط نیست، چرا به ما مربوط نه، ما حق سن تجویزی نداریم.
بله
دیگه ما بحث از این نیست که معلول را بکشین یا نکشین، که خود اینم خود فرض از این به صلاح بهداشت جهانی تذکر کنم بذار کنیم مدده
درست،
چون چه حرفی دارین که معلول را میکشین، منتها حالا این بمانه
درست.
در جای خودش باید تو بحث تخصص درست که یعنی اصلا حق معلول کشی داریم یا نداریم
درست.
اما بحث ما اینه که آقا همین قربای اگر یا به استانداردهای خودش انجام بشه و نظارت بشه
بله
و به صورت هر جا مرج نشه.
بسیار خیلی متشکریم
آقای
بایکیپور بابت توضیحات خوب دارین. این نکته پایانی دارین که در خدمتی.
ببینیم نفری جمعیت و پیری جمعیت ابد بحرانه سالهای آینده ماست و الان بر جامعه من نیست، با همین اونجوری که باید فهم بشه در بین مدیران مسئولین رسانه های ما که این مسئله خطر عظیمیه که کشور ما را تهدید میخواه، همه چه دنیا و متوجه این خطر است و خودشون شدن از بقیه جا ما این خطر ما بیشتره به دو دلیلی که گفتم، یکی سرعت پیر شدن ما از همه جا بیشتر شده، اونا تا 300 سال پیش ما تا 30 سال، دوم در شدید پیر میشیم که کشورهای اطرافمون جوانن و این تو تاریخ ایران زمین بوده که هر وقت ایران نسبت به کشور منطقه ضعیف شد مورد هجوم قرار میگرفته و خطر امنیتی حتی هزینه های سلامت هفتش برابر میشه تا جمعیت سالمند میشه، رشد علمی متوقف میشه، رشد اقتصادی متوقف میشه، این ابر بحران آینده کشور ماست و نکتش اینه که این بحران اگر توش افتادیم تا 150 سال نمیتونیم ازش نجات پیدا کنیم، الان باید پیشگیری کنیم.
الان بانکی پور من یه سوالی مطرح کردیم برای شنونده‌های عزیزمون، حالا همچنان فرصت دارم پاسخ بدم، میخوام از شما هم بپرسم ببینم کدوم گزینه رو انتخاب میکنین. گفتیم که به نظر شما کدوم گزینه برای ترغیب جوان‌ها به ازدواج مؤثرتره؟ گزینه اولمون افزایش و تسهیل وام ازدواجه، گزینه دوم مشارکت بیشتر خیرین برای کمک به تامین هزینه‌های ازدواج و جهیزیه هست، گزینه سوم ترویج فرهنگ ازدواج آسانه و گزینه چهارم کم کردن مشکلات اقتصادی و تامین مسکنه. یه گزینه رو انتخاب کنی؟
چهارم قطعاً اثرش بیشتر.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم از شما و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. زنده باشید، خدا نگهدارتون.